الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. در رابطه با تکبیر فرمودم که این چنین تو ذهن مؤمن باید باشه که همه چیز غیر خدا در قلبش کوچک بشه. روایت در صفحه 127 بود و گذشت. اذا کبرت فاستصغر ما بین العلا و فرا دون کبریائه. وقتی تکبیر میگی باید از اون چه در آسمان است و اون چه در زمین است در قلب تو همه کوچک باشد. به اصطلاح میگن قلب کبریای حق رو بتونه به خودش بفهمه. و حتما میدانید که با این تکبیر گفتن ها حجاب قلب از بین میره. در روایت هم داریم که در معراج هی پیامبر میگفتن الله اکبر صعود میکردن، یعنی حجاب های قلبی از جلوی قلبشون پاک میشد. تمرین کنید خودتون. طبیعت حجاب است دیگه. چی باعث میشه که روح نتونه بفهمد کبریای حق را؟ طبیعت، من انسان، نفسانیت انسان. وقتی آدم هی به قلبش کبریای حق را تفهیم کرد که اینا هیچ کدوم بزرگ نیستن، پس الله و اکبر، نفس الله و اکبر رفع حجاب میکنه. اون روایت هم که میفرماد هی پیامبر گفتن الله و اکبر و صعود کردن، یعنی نفس الله و اکبر وسیله رفع حجب ظلمانی است و نورانی. برای همین هم میگن که 4 تا الله و اکبر میگیم در اذان، 3 تاش برای رفع حجب است، دفعه 4 نه دیگه. مثلا بعد از این که الله اکبر 4 رو بگی، در این که بگو انت الملک الحق، یعنی چه انت الملک الحق؟ یعنی دیگه طرف روبرو میشه با حق، حجاب ها رو پشت سر گذاشته است. حالا اینا کار داره، حالا همطور هی تمرین کنیم، تکرار کنیم که بالاخره از این سفره بی بهره نباشیم. شما دیدین گاهی به احوالات خودمون که نگاه میکنیم مایوس میشیم، ولی به اونایی هم که اصلا تو این وادی نیستن خوب نگاه میکنیم امیدوار میشیم. یعنی شما حساب کنیم به یکی از این افراد عادی، بگو خدا راضی نیست که تو این کار بکنی، نه اصلا هیچیش نمیشه. حالا به یک کسی که تو این سفره ها بالاخره تعامی نوشیده است و تعامی خورده است بگو خدا راضی نیست، راحت میگذاره هرچی میخواهش. یعنی معلومه است که پس امور خدا برای این چیزیه. یعنی اینجوری همیشه خودت ارزیابی کنی. اگه خدا سنگین باشه برای ما، میبینیم که گاهی به خاطر خدا میگذاریم از چیزایی که یا دوست داریم یا ظاهرا منفعتی درش میبینیم. خب این مال اینه که این طرف قضیه به لطف خدا بسته نیست. یعنی حس میکنی وزن حق را، حق برات وزین است که میگذرید از غیر حق. حالا اینه میخوام به این جهت بگم، حالا شما حساب کنیم ما به لطف خدا که این مسئله را درش هستیم نسبت به افراد لاابالی، حالا اگه بالاتر بیان، یعنی ما یک ذره در سر سفره طعام الله اکبر نشستیم، خب قشنگ الله اکبر بر قلبم. یعنی همین که میگذری برای خدا یعنی چیزی سنگین تر از اون داری به نام خدا. شما خودتون حساب کنید کدوم های من شما حاضریم که
یه غذای خوشمزه‌ای که گرسنه مونم باشه ولی حرام باشه بخوره، غیر ممکن است که ما که تعارف که نداریم که حرام بیانه عرض میکنه. میگن آقا این حرام بیانه، اما من گرسنه مونه بخوریم. بله چرا نمیخوریم؟ آخه این یعنی مسجد مدنه که بی مقدار اجرش خودش داده است، والله و سریع الحساب. همه حالا اجرش داده است که میبینی نه گرسنه مونه که باشه سه روز هم غذا نخورده باشه، همه اینجا اصلا همه اهل مسجد یه حد اقل نتیجه ایست که میگیرم. ببینیم میگذاری چرا میگذاری؟ و حرام هست، یعنی تو از اونت گفتی که اشهد ان محمد رسول الله، یعنی شهادت به رسالت پیامبر کار ازش میرسی، یعنی هرچی پیامبر میگه راسته، من قبول دارم، قبول دارم این رسول خداست. اما مگه اینه نمیگی و این گفته که به این دلایل این حرام است و چون این رسول خداست و خدا بر من وزین است و مقدار دارد، اون مقدارش بیشتر از نیست که این غذا رو بخورم، این غذای خوشمزه برای من گرسنه هیچ مقداری در مقابل خدا که گفته سینه نخور نداره. این من قضی حالا بخواهم من چه بگیرم؟ پس از این جهت به لطف خدا، لطف خداست دیگه، گفت شکر بسیار که ما عاشق این انجمنی، بالاخره این که خوبه که در مقابل ناربانی ها آدم میبینه که این لطفه. حالا این الله اکبر اجمالیست، حالا اگه این قلب انشاءالله به لطف خدا با این تکرارها برسد به این که نه واقعا الله اکبر یعنی چی، یعنی همون که میخوایم بگیم، یعنی قلب از طریق الله اکبر حجاب طبیعت را برطرف کنه. هی میگه الله اکبر، حجاب ها میره عقب، حجاب ها میره عقب، یعنی خوشمزگی غذای حرام دروغش معلوم میشه، بدمزه ترین چیز است برای قلب. یعنی کسی که قلبی شد، کسی که روحی شد، خب دوباره میگه الله اکبر، ابهت دنیا معلوم میشه دروغه، دوباره میگه الله اکبر معلوم میشه که نظر به خودش هم دروغه است، بعد میگه الله اکبر یعنی انت الولی الحق یهو، یعنی خودش واقعا مقابل حق احساس بده. از کلم نمیخوام بگم این چیزایی است که بنده که خیلی روسیاتر از این حرف هم، ولی اونجوری است که امیدوارم ها، یعنی مقایسه با افراد لاعبالی باید شد که این بر طمع کنیم که بالاخره راه بسته نیست. گفتیم که اذان این بود که آقا خبر که میخواد وقت ملاقات حق شروع بشه، اقامه اسمش روشه دیگه، یعنی انسان ها قواد رو جمع کنید در مقابل حقید که رب را ثنا بگو، وقت بگید الله اکبر، به قلبتون برسونید که یعنی من عاجزم از ثنای تو، یا اینجا مقایب قایبه، من عاجزم از ثنای او و عاجزم از اقامه این نماز. باز بگید الله اکبر، یعنی کبریایی رب و عبودیت شما، یعنی ربوبیت حق و عبودیت خودمون رو تثبیت بکنیم. وقتی میگون الله اکبر یعنی ما هیچی، حاصل کلمه همون یک کلمه که اول گفتن، از طریق الله اکبر باید کبریایی حق تو قلب ما بیاد و این خیلی قیمتی است. حالا نمیدونم تمامش که نباید، که الله اکبر که تمام شدنی نیست که، یعنی هر چه آدم بگید خود الله اکبر دریچه های معانی خودش رو به قلب باز میکنه. مهم اینه که ما انتظار داشته باشیم از این معانی که صعود کنیم، چون خب این روایت خیلی جالبه، حالا کی باید مفصل بحث کرد. از جان میفرماد هی گفتم الله اکبر، رفتم بالا، رفتم بالا، بالای مکانی که نیست که، یعنی باز غیب برام بالا شد، غیب بیشتر، حقایق بیشتر برام روشن شد، صعود روحانی است، یعنی پرده های غیب و حجاب بر قلب زدوده میشه از قلب. من میخوام بگم که پس از الله اکبرتون انتظار داشته باشید، خدا میده دوباره از اول. پس از طریق الله اکبر، نفس الله اکبر رفع حجاب و حجابهای طبیعت میکنه. ما توی این طبیعتیم دیگه، رفع حجاب، حجاب طبیعت. پس این معلوم شد که چی بشه؟ که حقیقتا حقیقت چیه؟ مگه نه این که الله اکبر که کبریایی حق در قلبش اینه، حق است که اکبر است. بعد در فصل سوم میفرماد که در بعض آداب شهادت به الوهیت، یعنی همون لا اله الا الله، و بیان ارتباط آن با اذان و نماز. این که ما میگیم لا اله الا الله، خب اینا چرا میگیم؟ بالاخره باید برای خودمون معناش شروع بشه که چه قصدی داریم. چون ما داریم در روایت که انا این دزن عبدی، شما هر قصدی که داری هم نگیر میاری. خب دو قسمت کردن، یکی میگن الوهیت در ذات، یکی الوهیت در فعل. خدا اول لا اله الا الله. حالا اگه اله را به معنای معبود بگیریم، یعنی معبود ما جز الله نیست، حالا اله که معبود است عرفا معنی کردن بسیار بزرگ است. هیچ بزرگی چون بزرگی الله نیست. اگه این طور معنی کنیم، در واقع لا اله الا الله قرینه الله اکبر میشه. حالا میخواید یه جمله از امام بخونیم؟ اینجا یه خود این فنی هم هست، خوبه سر هر چی شو. میفرماد بدان که از برای الوهیت مقاماتیست، اله، لا اله، الهه. یه ربوبیت داریم، یه خالقیت داریم، یه الوهیت. ربوبیت در رابطه با رب، خالقیت در رابطه با خلق، الوهیت در رابطه با اله. الحمدلله رب العالمین، از ربوبیت صحبت میکنیم. اینجا میگون لا اله الا الله، از الوهیت صحبت، الهی جز اله ما که الله باشه، که به حسب جمع به دو مقام تعبیر شد، یکی مقام الوهیت ذاتیه و یکی مقام الوهیت فعلیه. که بعد میگون یکی ذاتن اوز که اوز و جز اون معبودی نیست، یکی هرچه فعل در این دنیا هست فعل اوز و جز فعل او فعلی نیست. خواهد اینه و مقصود از شهادت بر قصر الوهیت. قصر الوهیت یعنی الا الله، لا اله الا الله یعنی فقط اون قصر، یعنی محدود کردن دیگه. مثلا دیگه اون قصری که میگن فارسیه، این نه اونم عربیه است، اما این قصر یعنی محدود کردن. لا اله الا الله یعنی محدود کردیم که کی فقط اله هست؟ الله اله هست. پس میگه مقصود از شهادت بر قصر الوهیت در حق الوهیت ذاتیه اگه هست، یعنی اگه ذاتن خدا جز خدا خدایی نیست، حقیقت آن با تکمیل قریب می شود. این در واقع بزرگی فقط بال اوست، چون در تکمیل همه رو گفتیم اکبر و منعن یوسف می فرماد نزدیک میشه. ولی به این ها قشنگه، چون کم جاگیر میاریم به این منظمی که اله را مشتقاتش را گفته باشد. اگر مشتق از الهف شای باشد، یعنی تحیر فیه، خیلی این قشنگه، شاید از تبیرهای خیلی خوبه. لا اله الا الله یعنی هیچ کس منو به حیرت نمیندازه جز خدا، یعنی من فقط حیران خدا. آدم حیران کسی میشه که اصلا نتونه عظمتش را درج کنه. گاهی دیدیم یه چیزی که خیلی برادون مهم میزنه حیرانش میشیم، میگه حیران هیچ چیز نشو غیر خدا. روایت هم داریم رب زدنی تحیرا فیک، خدایا من حیران تو بشم. خب یا مشتق از لاحه به معنای ارتفع باشد، یعنی هیچ بلندی، هیچ بزرگی جز الله بزرگ نیست. یا مشتق از لاحه یلوه به معنای احتجب باشد، اینم خیلی عجیب، یعنی هیچ کس اونجور نیست که خدا رو نمیشه قابل دسترس باشه. احتجابه یعنی قابل دسترس نیست. خب اینا به قلب برسه، همون ابهت الوهیت قلبا بگیره، دیگه نمیتونه، راحت میگذره از دنیا، در منزلهای امتحان راحت میگذره. بهش گفتم این کار حرام است. وقتی بهش میگن حرام است، انگار یه چراغ دادن دستش. برای اهل دنیا بگو این کار حرام است، انگار یه زنجیر دادن دست دهنش. بعضیا را این کار حرام است، انگار زنجیرشون کرده. و بین خدا خدا اما بفهم ما مثلا یه فلان کار حرام است، ان شاء الله دیگه نمیکنه. وقتی حکم خدا را به آدم بدن، انگار چراغ دادن به آدم، نه محدودیت، نه زندان. وقتی قلب ابهت الهی اشغالش کنه، این در واقع اولین قدم هدایت رو برداشته است، راحت میتونه سیر کنه، محدودیت ها براش پرواز میشه، حکم ها حکم حکمه حکم میکنن براش، نجاتش میدن، حس نجات میکنه برخوش. بر بعضی هم حکم میکنن، حس زندان و محدودیت میکنه. میفرماد بدن این صورت رفت آن به اذان و صلات معلوم میشه که میخواد در واقع روح رو از همه دنیا بکشونه به غیب. پس از مراجعه به باب تکبیر و آداب آن، یعنی اول میگه خدا بزرگ است، الله اکبر، بعد میگه لا اله الا الله، تأکید الله اکبره که این قلب کاملا هیچ چیزی در قلبش وزن و مقدار نداشته باشه، براحتی بتونه برای رضای خدا از هر چیزی بگذره. حالا انصافا همینجا ما هم تو تکبیر نماز گیریم، وقت میگن که چطوری نماز تنها عن الفحشاء والمنکر، یعنی یه واقعا یکی یه الله اکبر بگه، اصلا این میده به گناه دیگه نداره. باید نماز رو احیا کرد، نماز رو احیا کرد به همون معنای اقامه نماز، یعنی این جان اگه نماز درش مستقر شد، اصلا محال از گناه بخواد، اصلا نمتونه بخواد. و اعاده آن بعد فرمان این که شما تکرار میکنید میگه الله اکبر، دوباره میگین دو اینا، خالی از بعض فواید نیست. یعنی چی؟ یعنی باعث میشه که محکم میشه. حالا آخر سر یه بحث میکنم. حالا اگر اله به معنای عبد باشه، همون که خودمو اول گفتیم، یعنی اله هست پس ما هم معبودیم، هیچ معبود جز خدا نیست. خب و اگر اله به معنای عبد باشد و مراد معلوه به معنای معبود باشد، پس سالک باید شهادت سوری به قصر معبودیت را به حق تعالی جلت عظمت او منطبق کنید، یعنی فقط خدا را بپرستید، شهادت میدید که اشهد ان لا اله الا الله، یعنی من شهادت میدم که غیر خدا معبودی نیست. اینه به قلبش حالا باید برسونه که فقط من باید خدا را عبادت کنم. حتما هم میدانید روایت داریم که کافیست حرف یکی را بشنوی، عبادت شکردی، حرفش را بشنوی، مفعول حرف خدا را بشنوی. پس هر دعوتی که دعوت به حق نیست، اگه بپذیریم پرستش ما نیست. هر سخنی که سخن حق نیست، اگر بپذیریم تابع تبعیت، روایت هم همین داره میگه یه تبعیت اگه از کسی بکنی پرستیدش، اگه غیر حق باشه طرف، یا خود ما یه شخص چون حق میگه راه افتادیم دنبالش، غیر حق رو اگه تبعیت کنی یا دوست داشته باشی پرستیدش. میگه که این شهادت را به قلب برسونه و بداند که اگر در قلب معبود دیگری باشد، در این شهادت منافق است. خیلی مشکل. حالا کار میبره دادان یواش یواش. من نمیخواستم این متن رو بخونم، خواستم اینه شهر بدم، این دومی شده من میخواست بخونم. حالا این دومی شده دقت کنید، خیلی جالب. میگه پس با هر ریاضتی است، پس با هر ریاضتی است شهادت به اولا، ریاضتی که هست اینجور باید باشه، یعنی میفرماد با هر ریاضتی که هست باید شهادت به الوهیت به قلب برسون. من باز بعضی مواقع دیدید دیگه قلب دروغ نمیگه، اما خسته است که بگه. دیدیم گاهی قلب سر حال است میگه، گاهی قلب تخدیر شده است نه اقفال. یه وقت میگه غیر حق عظمت داره، یه وقت نمیتونه بگه حق عظمت داره. اینه میگن قلب تخدیر شده، یعنی قلبی که مشغلاش زیاد باشه اقرارش ضعیفه است. ایشون میگه به هر ریاضتی، یعنی صبح که میرید سر کار، اگه از صبح مواظب نماز ظهرمون باشی، که ما امروز طوری تو اداره کار میکنیم که اونقدر قلبمون جذب کار نشه که از نماز ظهر لا اله الا الله ظهر باشه. این قلب از تخدیر نجات پیدا کنه. گاهی میبینیم میریم سر کار تمام روحمون رو کار میگیره، میشه آدم کار بکنه ولی نپرسته کار رو، یه وقت تمام روح رو کار میگیره، هرس به کار قلبا خواب میکنه، قلبا تخدیرش میکنه، قلبا خسته میکنه. این زور هر چی میخوای بگوی الله اکبر زورش نداره، زورش نداره. میگه با هر ریاضتی، هیچ ریاضتی بالاتر از این نیست که از سر صبح مواظب باشیم قلبمون رو به پرستش غیر حق نکشونیم، بریم کار کنیم، تلاش بکنیم، نگذاریم بدوز قلب را چیزی. و از کعبه دل بت‌های بزرگ رو کوچک را که به دست تصرف شیطان و نفس اماره تراشیده شده در هم شکنن و فرو ریزن تا لایق حضور قدس شوند. خب ببینید، تا الله اکبر نگی که پرده ها عقب نره که نمیشه ارتباط برقرار کرد، تا لا اله الا الله نگی که پرده ها نره عقب که نمیشه ارتباط برقرار کرد. پس اگه بخوایم لایق حضور مقام قدسی حق بشیم، باید بت‌های کوچک و بزرگ که برای ما بزرگ شدن و قلبمون رو تخدیر کردن آزاد بشه، ازش آزاد بشه، کار میبره دیگه. و تا بت‌های حب دنیا و شؤون دنیوی در کعبه دل است، سالک را راه به مقصد نیست. میمونی خسته، دل زنده نیست، دل در تحرک نیست. پس شهادت به الوهیت برای اعلان به کیه؟ به قوای ملکیه و ملکوتی است، هم به چشم، هم به چشم دل، هم به گوش، هم به گوش دل. باید اعلام کرد که آقا ای آدم، لا اله الا الله، هیچ کس جز خدا پرستیدنی نیست، خودت بپا. هم قلب، هم عقل، هم چشم، هم گوش. که معبود، که معبودهای باطل و مقصودهای معوجه را زیر پا نهند تا بتوانند به معراج قرب عروج کنند. خب این بهش، این شما دو تا اشهد و ان لا اله الا الله میگین، یکیش رو فرمودن به نیت شهادت در الوهیت ذاتیه بگی که خدا معبودی جز خدا نیست. خب دومیشه برای چی بگیم؟ هیچ قدرتی که تصرف کنه در عالم جز خدا نیست. دو تا میگیم، میگه دومیش رو به نیتش، به نیت الوهیت فعلیه بگو، این خیلی عالی است. اون یکیش عقیدت رو میسازه، این یکی عمل رو تصریح میکنه، آدم زندگیش عوض میشه. میگه و اگر مقصود از قصر الوهیت، الوهیت فعلیه باشد، حالا میگه که عبارت است از، که عبارت اخرای تصرف و تدبیر و تدبر است، یعنی هیچ متصرفی، هیچ فعالی در عالم جز خدا نیست. حالا اگه کسی اینجوری بشه که بدونید همه تصرف ها از حقه، این آدم شما ببینید که اصلا دیگه در محل امن عالم است. این اصلا کسی نمون رو بایدش به کسی قدر و قدر و قیمت نمیزنه، برای کسی قدر و قیمت قائل نیست. خب والا این جمله مشهور است که پس سالک، صفحه 131 سطر 3 میفرماد پس سالک باید حقیقت لا مؤثر فی الوجود الا الله را، لا مؤثر فی الوجود الا الله، مؤثری در وجود جز الله نیست. میگه این اول باید خوب بفهمی، همینطوری هم فایده نداره دا. ما تو معارف اسلامی تقلید در معارف نداریم، خطرناکه با ما اصطلاح شلمه، من اصطلاح خوبی هم شاید نباشه، میگم آقا ما شیخ بازی نداریم اصطلاحا، اینا شیخ یعنی بزرگ، شیخ بازی یعنی یه کسی همطور علکی اینا رو بفهمه، با برهان نفهم، به عقلش رجوع نکنی. امام فرماد که اول با برهان حکمی مستحکم کنن، این اول با خوب براش دلیل و برهان کامل بشه که واقعا جز خدا در صحنه کاری کسی نیست. اینه بی خود همه اول یکی یه خاله یعنی مثلا آبا تر نمی کنه، دیگه حیف من شماست که تو این چیزه همه مونده باشی. بله اگه موندی باید حل کنی، ولی بیش از این که با دین آدم جدل کنه بفهمه چی میگم. گاهی شده از شما به جایی که خوب تلاش کنیم تحقیل حرف چیه، یه خدای نکنه شیطان قوه انکار دونه تحریک میکنه، این محروم میشه آدم. هنر نیست که آدم جدل کنه با کسی که، هنر اینه که بفهمه این عقلای تاریخ انبیا عاقل‌ترین انسان‌های تاریخ. آقا چی میگم؟ این حرفاشون که اول برای ذهن ما خیلی مشکل و دیر پذیرش میشه، بالاخره چی میگن؟ این هنره که آدم تلاش کنه ببینه اینا چی میگن. این میشه حکمت، این میشه برهان. آدم باید بالاخره دلیل، معرفت، اندیشه بیندیشه، پادرس بزرگان بره، استاد ببینه. یک و این جمله خیلی خوب جمله‌ایه و از معارف الهیه. خوب دقت کنیم که غایت به عزت انبیا فرار نکن. شما دقت کنیم اگه بگم یه لحظه درس اخلاق میخوایم بزنیم، خیلی آمیان بگم آقا میخوایم یه درس برهان حکمی بزنیم، اون من نمیان بیاندم خوابشون میکرم. امام فرماد که جمله اینه از معارف الهی فرار نکنیم. یعنی چرا باید جامعه طوری بشه که این نهج البلاغه قریب بشه؟ و تازه وقتی هم میخواییم نهج البلاغه با نمیشه بگیم، چون مخاطبها آماده بشه نداره. یعنی باور کنیم اینجوری اونایی هم که نهج البلاغه بگن نمیگن، آنی که میبینن مخاطب تحمل فرمایش حضرت رو ندارن، حکمت رو تبدیل به وعظ میکنن. میدونین که گاهی قرآن گفته است ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة. گاهی وقتی مخاطب آماده نیست، طرف مجبور است حکمت رو تبدیل به وعظ کنه. چرا باید جامعه طوری بشه که بچه مسلمان ما حال خوب فکر کردن نداشته باشن؟ حال خوب عبر کردن دارن دا. یعنی اگه بگو آقا به این دلایل نماز شب بخون میخونه، اما اگه آقا به این دلایل نصف شب بلند شو و فکرم و تفسیرم بخون، خدا رحمت کنه در نامه طباطبایی هست، من یادم نیست کدوم جلدشه، شاید جلد آخر، میگه تمام کردم این تفسیر را در نصف شب شب قدر. یعنی در شب قدر ایشون فکر میکرد. روایت هم که داریم، روز میخوام روایت جمله مشهور صدوق که بهترین عبادت شب قدر محاوره علمیه. میخوام حاصل قضیه اینو بگم که این جمله امام واقعا جمله خوبیه و از معارف الهیه که غایت به عزت انبیاس فرار نکن. من به دوستان توصیه میکنم گاهی بشینید دور هم برهان، برهانای بزرگان، برهان، برهانا رو با هم بحث کنیم. عجبا حاضریم عبادت کنیم اما حاضر نیستیم برهان، یعنی بشینیم دور هم پنج بار مباحثه کنیم. چه اشکال داره یه بار بنده برهان رو برای جناب عالی بگم مباحثه کنم، شما بری برای این بگی؟ یعنی گاهی بزرگان ما 10 بار 20 بار یه برهان رو مباحثه میکردن، فقط این که منحصر به طلاب نبود، بازاریش هم مباحثه میکرد. خدا میده بعضی بازاری های ما کلی اهل تفکر. من یکی رو میشناختم که شون با شاگرد زنی آقا شیرازی بودن، شون عطار بود، عطار خیلی هم فاضل، خیلی هم فهمیده، شاگرد میزنی آقا شیرازی بزرگ عطار. باز حالا این میمونه، این اواخر اینجور بود، قدیم ها که اصلا حوزه کار با حوزه فکر یکی بوده. فقهای ما تخصصا فقیه بودن، یعنی یه دیم مخصوصا میرفتن مکاسب و رسائل میخوندن، بله همه خوب فکر میکنن. من به خودم و به شما توصیه میده که برهانه را مباحثه کنیم. این برهانه خوبی که امام میفرما اینا بیان سخن انبیاست، برهان فطرت، برهان نظم، برهان حرکت جوهری، برهان صدیقین، برهان امکان وجود، این برهانه زنده، اینا خیلی روش زحمت کشته شده. چند اینو چند بار مباحثه کنید، هی شبهه کنید، هی جواب بدید تا قلبتون اول با حکمت محکم شه. دوباره جمله امامو میخونم، از معارف الهیه فرار نکن. من میدونم، قول میدم که اگه یه بحث برهانی تو مساجد اون بزن، دانشجو درد مجبوری میام و چون درد مجبوری میام که خوب یاد نمیگیره. مساجد ما اگه بزن که کسی نمیام. خدا رحمت کنه یکی از روحانیان بسیار خوب اصفهان با هم درس میدادیم ما دانشگاه، فوت کرد. ایشون میگفتن یه بار گفتیم بس دیگه اینقدر هی همطور بحث کردن اینا، دیگه این مرتبه میخوام خداشناسی درس بدیم بالا منبر. گفتن که خب شروع کردیم شب اول که مردم خوب میدونن که خدا ریس نداره، پس حد نداره، شروع کردن شب دوم نمیدونم شکل نداره، شب سوم اصلا فقط تجلی است، از این حرفا ذات هست و ذات مقامش داره. خلاص ته شب اون ده شب یه روشن شد که خدا شکل نداره، جا نداره، جسم نداره. ببینم میدونم مردمم یکی هم به اون گوش نمیده، اون چایشا میخوره، اون بهدورشا میکشه. گفت یکی بود از شهر اول همچین گوشی بودن من و میپای که ما به این یکی دل خوش بودیم. ایشون فهمیدن که شب آخر که اومدیم سور میدن گفت رفتیم دیدیم این مشتری پرپا برس ما هستش، رفتیم پرپا برس ما هستش. خب الحمدلله شما این ده شب خوب گوش میدادیم. بله آقا. بگم این ده شب چی فهمیدی؟ گفتم حاج آقا حقیقتش من از شب اول فهمیدم که شما خیلی خدا نیست، رود نمیشه. اول گفتی شکل نداره، بعدم گفتی جا نداره، بعد گفتی جنس داره. خب پس نیستی که. یعنی آقا بعد از ده شب فهمید که آقا بگه خدا نیست. خب اینجوریه با حالا این مشکله. بالاخره باید هر که حالا من نمیخوام بگم برای عوامم باید همه این بحثا رو کرد، ولی چرا خواص یعنی واقعا طبقه فهمیده ما فرار میکنن از معارف؟ اونی که میخوای بحث معارف بکنی یا خوابش میبره. اصلا چیز عجیبیست. اصلا روحیه معرفت شما رو امام رضا علیه السلام و حدیث سلسلت و ذهب رو که میخوام بگم، من یادم رفته اسم میگم، من چند قلم دون؟ 5000 قلم دون در اومد از جیب مستمعی. خب از این خیلی چیز میشه دون چه شرایط خوده شیعه چه مقامی داشته. مورخ وقتی میگه 5000 قلم دون در اومد یعنی 5000 نویسنده این روایت رو نوشتم. حالا ذهنم 5000 تاست. بالاخره معنی خیلی بوده است. این روحیه‌ای که انسان در معارف لا اله الا الله یک دنیا معرفت است. این ما اگه بخوام یه روز زیر این آسمون لا اله الا الله رو بخونیم به نظر شما اصلا میشه؟ مگه حرفات؟ خیلی باید روح ملت آماده باشه تا یه روزی بتونه معارف الهیه رو بگیره. پس توصیه ما بالاخره برای همه گفتم باید بشین مباحثه کنیم. حیفه باور کنید به قلبتون خدمت کنید، یعنی دو سه تا بشین بحثای حکمی را مباحثه کنید. وقت برم چند برم مباحثه کنید؟ یکی باید باییم 10 بار مباحثه کنید، 10 بار 15 بار. وقت مباحثه تصمیم بارم نه تو مباحثه باید در قد باشید، منکر باشید، یعنی اونجا شبه کن که بعدا دیگه شبهات برطرف بشه. بعد بفرماد که از معارف الهیه که قایت به عصت انبیاس فرار نکند و از تذکر حق و شؤون ذاتی و صفاتی اعراض نکند، یعنی قلبش یاد حق باشه. وقت این قرآن نگاه کنید، قرآن میفرماد و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا، اگه کسی یاد من بره بد زندگی داره. باور کنید اینطوریست. بسیار این آدم رو که گاهی از ما میان یه سوال میکنن، فقط مشکلشون نیست که خدا رو تو قلبشون نداره، هرچی هم گفتن چون اون مشکلش همینه که این قلبش اگه به یاد خدا باشه با یه تذکر مسئلهش حل میشه. این نیست، هرچی هم رو فایده نداره. میفرماد بد زندگی داره کسی که یاد خدا همیشه تو قلبش اعرده دوری کنه روی برگرداند. بعد میفرماد که یه کاری کنید، من یعنی هم خواهدیم مرزن خودتون بخونید. فقط من یه جمله را اینجا میگم باقش خودتون بخونید. اونجا که نگه چیز من اعراده هم ذکری فهنده من رو معیشت هم زنکار را رها کنید، سطر بعدم رها کنید، سطر بعدم رها کنید، سطر بعد میگه تا قلب ایمان آورد به آن، یعنی برسید به جایی که قلب ایمان بیارد که لا اله الا الله. این خیلی کار میبره، عقل تازه چقدر طول میکشه بفهمه. اصلا بعضی قبول ندارن خدا هست بیچاره، بعضی قبول دارن خدا هست اما میگن کارا یه ده دیگه میکنن، الهه ها هم یکی خدا هست. بعضی قبول دارن خدا هست، قبول هم دارن خدا همه کار هست اما عقل هم قبول دارن. هر مشکل هم نشه. میگه باید قلبت ایمان بیاره. یه کافری در جان شماست به نام قلب، تازه باید ایمان بیاره. با چی؟ با برهان و تکرار. هی تکرار، بعد از برهان تکرارا، بعد از این اول خوب قبول کن، حالا اینه هی به قلبت برسان. این جمله خوبیه است. تا نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش انشاءالله این میشه که انسان میتواند در محضر قدس حق خودش رو حاضر ببیند. خدا آیا به حق پیامبرت که حامل لا اله الا الله است قلب ما را متوجه مقام لا اله الا الله خودت بگردان. شما نام محمد ما